بدون خطف و بید.
بدون خطف و بید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه بدون خط خوردگی. از این لحظه در خدمت شما هستیم با خبرها و تحلیل‌های خبری از طریق این برنامه. امیدواریم شما هم همراه ما باشید. هموطنان عزیز و ارجمند، شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا همان برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. همچنین سامانه پیامکی ما 30,000-35 در خدمت شما هموطنان گرامی است. از طریق شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم میتونید نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو مطرح بکنید. همراهان گرامی، اگر موضوعی مورد نظر شما مخاطبین ارجمند هست میتونید به ما منتقل بکنید تا ما پیگیر این موضوعات از طریق این برنامه باشیم. و اما مهمترین عناوین خبرهای برنامه امشب. نامه تحلیلی 10,000 استاد دانشگاه درباره ویژگی‌های مجلس 11. راه حل بحران سوریه، تلاش مشترک روسیه، ایران، ترکیه با تکیه بر خروج آمریکا در حل بحران سوریه. بررسی عملکرد بورس انرژی با توجه به عرضه 6 میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی این هفته در بورس. تداوم پیگیری‌های حقوقی ایران برای هم محکومیت آمریکا در پی ترور سردار سلیمانی. تشکیل کمیته ویژه پیگیری جنایات رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی. اهداف نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا با موضوع معامله قرن. توقف انتخابات الکترونیک در ایستگاه دولت. همچنان با برنامه بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو در خدمت شما هموطنان گرامی هستیم تا ساعت 20 از این شبکه رادیویی. رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد رشد نقدینگی امسال اندکی از میانگین رشد نقدینگی 50 ساله کشور که 25% بود بیشتر است. آقای همتی در یادداشتی در فضای مجازی نوشت افزوده شدن خالص ذخایر ارزی کشور نقش عمده‌ای در این رشد داشته است. رئیس کل بانک مرکزی افزوده است شرایط نسبتاً مساعد زمینه شروع رشد اقتصادی غیر نفتی و کاهش فشار تورمی را ایجاد کرده است. آقای همتی در تشریح عملکرد یک ساله بانک مرکزی هم گفت روند کاهنده تورم، مثبت شدن رشد اقتصادی غیر نفتی، مهار التهابات ارزی با رشد صرفاً 5% نرخ ارز در بازار آزاد نسبت به ابتدای سال از جمله توفیقات بانک مرکزی در این مدت است. اینجا تهران، رادیو گفتگو، برنامه بدون خط خوردگی است.
دنیا بدون خط خوردگی.
وزیر خارجه روسیه با توصیه به کشورهای غربی برای توجه به چالش‌های واقعی امنیتی گفت روسیه و ترکیه به رغم وجود اختلافات نظر روابط خوبی با هم داشته و با همراهی ایران همچنان برای حل و فصل مشکلات در سوریه تلاش می‌کنند. این در حالی است که طی هفته‌های گذشته آمریکا تلاش کرد ضمن همراه نمودن ترکیه به از عملیات‌های ارتش سوری برای ریشه‌کن نمودن تروریست در ادلب ممانعت ایجاد نماید. در این باره گفتگو می‌کنم با آقای دکتر سید رضا صدرالحسینی، کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای دکتر، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما.
خدمت جناب آقای کوشکی، همکاران محترمتون و شنوندگان گرامی سلام عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم، شب شما بخیر. آقای دکتر صدرالحسینی، نقش سه کشور ایران، روسیه و ترکیه در امنیت منطقه به خصوص در سوریه چی هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب همونطور که جناب عالی مستحضر هستید، بعد از بحران شدیدی که در سوریه پدید آمد و اقداماتی که نظام سیاسی و ارتش سوریه برای حل و فصل این مسئله به وجود آورد، سه کشور ضامن یعنی ایران، روسیه، ترکیه سعی به تلاش کردند که در گفتگوهایی که در سوچی و آستانه انجام می‌دهند شرایط رو در سوریه بتوانند بحران زدایی کنند. در این راستا هر یک از این کشورها مسئولیت‌هایی رو پذیرفتند و در توافقنامه‌های به نام سوچی و آستانه اون رو به امضا رسوندند. در این راستا ترکیه موظف شد که یک بازسازی بین معارضین و تروریست‌ها انجام بده و یک خط حائلی رو بین 15 تا 25 کیلومتر با نظارت روسیه در مرز مشترک بین سوریه و ترکیه انجام بشه و ترکیه در مدت نزدیک به یک سال و نیم گذشته در این راستا در حقیقت نتوانست به تعهدات خودش عمل بکنه.
بله.
در طول دو ماه گذشته نظام سیاسی سوریه تصمیم گرفت امنیت ارضی خود رو کسب کنه و پاکسازی هایی که حق مسلم هر دولت است نسبت به تروریست انجام بده در حقیقت شروع کرد به پاکسازی هایی که باید انجام بده و به دنبال پاکسازی سرزمین خودش از لوس تروریست ها بود. در این راستا انجام عملیات های نظامی رو ارتش سوریه به عهده گرفت که در طول در حقیقت ماه گذشته موفقیت هایی در این راستا کسب کرد. اتوبان سراسری حلب و از اونجا به نقاط دیگر پاکسازی شد و در حقیقت شرایطی پدید آمد که در حال حاضر ادلب که مرکز تروریست هاییست که قرار بود ترکیه اقدامات عملی رو در اون بده
بله.
آستانی سقوط و در قرار گرفتن به دست نظام سیاسی سوریه هست
بله بله.
و در حقیقت این فکرش بله بود که تروریست در منطقه با
محوریت
سوریه رو به اتمام
برسیم. انشالله. من امیدوارم این سوالی رو که مطرح میکنم با توجه به کیفیت صدا ما بتونیم به صورت مطلوب صدای حضرت عالی رو بشنویم. با توجه به این پیشینه‌ای که شما هم بهش اشاره فرمودید، این همکاری ها چرا طی ماهای گذشته کمرنگ شده آیه دکتر؟
من تلویحا به این مسئله اشاره کردم
بله.
و اونم این بود که ترکیه علی رغم این که ضرب الاجر زمانی گذشته بود و به تعهدات خودش که با توافق دو کشور دیگر انجام شده بود عمل نکرد، دولت سوریه هم نسبت به این مسئله تذکراتی رو به دو دولت ایران و روسیه بله. داد که به طور مستقیم با ترکیه صحبت کنند و اگر ترکیه انجام عملیات های سوریه رو که حق مسلم او بود تایید نکنه، دولت سوریه کار خودش رو ادامه بده
بله.
در این راستا امریکایی ها خیلی تلاش کردند که از این عدم تعهد ترکیه استفاده کرده
بله.
هم در شرق فرات نیروهای خودشون رو گسترش بدن و هم این که بتوانند به گونه ترکیه رو که مدتی از ناتو و آمریکا دور شده بود به سمت خودشون بکشونن
بله.
و همگرایی که بین ترکیه و روسیه به پدید آمده بود رو به هم بزنن
بله.
اما با توجه به تعهد عدم در حقیقت انجام تعهدات ترکیه، روسیه و ایران با حمایت از ارتش سوریه به این شرایط پایان دادن و این نکته که جناب عالی می‌فرمایید
بله.
به دلیل عدم تعهدات ترکیه در طول دو سال گذشته و در حقیقت بی خاصیت قرار دادن توافقات سوچی و آستانه
بله. آیا دکتر یک پارادوکس، یک دوگانگی در رفتار و عملکرد ترکیه هست؟ اگر فکر میکنید واقعا این درسته توضیح بیشتری بدید. مثلا با ما یه فرم وقتی میشینه در مثلث ایران، روسیه، ترکیه، یک مورد دیگه رفتارش یه فرمه، وقتی با آمریکاست رفتارش گونه دیگه ایه.
فرمان شد جناب کوشکی کاملا صحیح هست.
خواهش میکنه.
باید این رو بگیم که در طول در حقیقت یک دهه گذشته، حالا با یه مقدار اقماز عرض میکنه، اعوجاجات و تغییر
بله.
مسیر سیاست خارجی ترکیه کاملا مشهود هست
بله.
یعنی این که متاسفانه ترکیه در طول این ایام بدون توجه به امنیت منطقه ای اقداماتی رو در راستای انجام امنیت داخلی خودش انجام داد که بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران اعتقاد دارند که بیان این موضوع امنیت داخلی هم بهانه بیشتر نیست
بله.
و در حقیقت او با بهانه قرار دادن مسائل داخلی خودش، چه در زمان حمله تروریست ها به سوریه و چه در اقداماتی که در طول این 8 سال گذشته انجام داده، نشان دهنده عدم شفافیت در سیاست خارجی است
بله.
خب ما مشاهده میکنیم که ترکیه در یه مواقعی با نزدیک شدن به ناتو و امریکایی ها
بله.
متاسفانه تلاش میکنه که مسائل منطقه‌ای رو با اونها در حقیقت به چالش ها رو حل بکنه و با اونها به یک توافق برسه
بله.
و در یک موقعیت دیگر کاملا متناقض با اون رفتار با نزدیک شدن به روس‌ها این اقدام رو انجام بده
بله.
خب به نظر میاد که عدم شفافیت و روشن بودن سیاست خارجی ترکیه، همونطور که جناب عالی فرمودید، نه فقط بر سر میز مذاکره کشورهای زامن
بله.
بلکه در مسائل اساسی و در حقیقت امنیتی منطقه هم کاملا مشهوده. در این سالهای اخیر، به خصوص این 2 سال اخیر، با توجه به صبر و در حقیقت تحملی که کشور
بله.
سوریه برای پاکسازی کشور خودش انجام داده بود، با ضمانت کشورهایی همچون ایران و روسیه، او حرکت رو برای پاکسازی انجام نداد تا شاید ترکیه بتواند به تعهدات خودش عمل بکنه.
بله بله.
و در اینجا هم باز دوباره تغییر سیاست خارجی ترکیه کاملا مشهود بود.
بله. آقای دکتر صدرالحسینی، من آخرین سوال رو هم مطرح بکنم. به هر حال نقش آمریکا در ایجاد این تفرقه مبرهن و مبرز مشخصه، بخصوص با نفوذ در ترکیه، این نقش رو شما خودتون چگونه ارزیابی میکنید؟
خب قطعا و یقینا جناب آقای کوشکی، حضور امریکایی ها در ترکیه برای اونها منافع بسیار گوناگونی داره به دلایل مختلف، با توجه به نقطه ژئوپلیتیکی که ترکیه قرار داده و با توجه به هممرزی با کردستان، عراق و ایران. امریکایی ها قطعا و یقینا در راهبردهای سیاست خارجی خودشون نسبت به این مسئله عنایت ویژه‌ای دارن. اما مهم این است که علی رغم تلاش‌های گوناگونی که ترکیه در سال‌های اخیر کرده، نه او را به عنوان یک عضو اصلی در ناتو می‌شناسند، نه او را به اتحادیه اروپا به طور رسمی جای دادند، و نه او توانسته جایگاه منطقه خود رو برای خودش با همگرایی با کشورهای منطقه‌ای در حقیقت کسب بکنه. اقداماتی هم که دولت ترکیه متاسفانه در این ایام اخیر انجام میده بیشتر به سمت این است که جایگاه حقوقی خودش رو، نه جایگاه حقیقی، جایگاه حقوقی خودش رو در ناتو گسترش بده، که به نظر میاد مجددن امریکایی ها از این سرگردانی در سیاست خارجی ترکیه به نفع خودشون استفاده میکنن. متاسفانه باز باید بگم که دولت ترکیه از اقداماتی که امریکا در قبل و بعد از کودتا هم کرده، گاهی وقتا خود رو به نسیان میزنه و فراموش میکنه که این امریکایی ها بودن که میخواستن دولت کنونی ترکیه رو سرنگون بکنن. در حال حاضر تروریست ها و در حقیقت آن چیزی که ترکیه میگه کودتاگران رو هم در حقیقت در حفاظت و محافظت خودشون قرار دادن. اما این تغییر و جابجایی اقدامات ترکیه کاملا مشهوده و جای تعجب داره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب آقای دکتر سید رضا صدرالحسینی، کارشناس مسائل غرب آسیا. از شما خدافظی میکنم.
متشکرم جناب آقای کوشکی، خدا نگهدار.
شب شما بخیر. خب دوستان عزیز شنونده، گفتگوی بنده رو شنیدید با کارشناس مسائل غرب آسیا جناب آقای دکتر صدرالحسینی. با برنامه بدون خط خوردگی در خدمت شما هموطنان عزیز و ارجمند هستیم. همچنان همراه ما باشید از طریق شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما. میتونید نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو در میون بگذارید.
دنیا بدون خط خوردگی.
انجمن نمایندگان پارلمانی حامی قدس از تشکیل کمیته ویژه برای رصد و پیگیری تجاوزات و جنایات رژیم اشغالگر صهیونیستی و شکایت از این رژیم در سازمانها و نهادهای بین‌المللی زیرربط خبر داد. بر اساس این گزارش، این انجمن تاکید کرد طرح معامله قرن تجاوزی جدید علیه ملت فلسطین و حقوق تاریخی آن و نقض صریح قوانین و قطعنامه‌های بین‌المللی است. گفتگو می‌کنم با جناب آقای مهدی شکیبایی، تحلیلگر روابط بین‌الملل. آقای شکیبایی، عرض سلام خدمت شما.
من هم از سلام دارم خدمت شما جناب آقای کوشکی، همچنین عرض سلام و ارادت خدمت شنوندگان خوب برنامه‌تون در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. با توجه به اینکه مطرح کردم کمیته ویژه پیگیری جنایات رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی رو، آیا آمریکا و رژیم صهیونیستی از معامله قرن عقب نشینی میکنن یا نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، این همونطوری که هم فرمودید، این کمیته با حضور همه گروه‌های فلسطینی، ملی، اسلامی، مردمی در خارج و در داخل در واقع فلسطین شکل گرفته و هدف از اون هم در واقع مقابله با همین طرحی هست که 8 بهمن ما آقای ترامپ در واقع برای حل و فصل نهایی مسئله فلسطین ارائه کرده که همونطوری که استالی میدونید و شنوندگان برنامه‌تون هم احتمالاً طی این 1 اخیر تقریبا دنبال کردن، تحریکام نن جانبدارانه برای رژیم صهیونیستی هست و هیچ کدوم از آرمان‌های ملت فلسطین، اون 4 مسئله اصلی از جمله سرنوشت قدس، بازگشت آوارگان فلسطینی، حاکمیت دولت فلسطین و مرزهای فلسطین رو در واقع به طور کلی این 4 رکن رو نادیده گرفته برای فلسطینی‌ها و به ویژه قدس رو یک پارچه برای یهودی‌ها دونسته. خب معنای این تر در واقع مرگ آرمان فلسطین هست و به همین دلیل هست که شما میبینید که در سایه بیتفاوتی و کوتاهی‌هایی که متاسفانه برخی کشورهای عربی داشتن، فلسطینی‌ها خودشون دست به کار شدن و با تشکیل اتحاد ائتلاف‌هایی در درون و با هماهنگی با آوارگان فلسطینی که در خارج از سرزمین‌های فلسطینی هستن، کمیته‌ای رو تشکیل دادن که بتونن حداقل به خودشون اتکا بکنن و ابتکار عمل رو دست خودشون داشته باشن و بتونن با این طرح خائنانه و کاملا جانبدارانه امریکایی‌ها مقابله بکنن.
بله بله. آیه شکیبایی، مهمترین محور این شکایت چی هست؟
ببینید، عرض کردم خدمت شما، مسئله فلسطین از زمانی که این در واقع کشور اسلامی تحت اشغال رژیم صهیونیستی قرار گرفته با تبانی امریکا و انگلیسیا در سال 1948، 4 محور رو دنبال میکنه. یعنی یکیش بحث قدس است که تحت اشغال رژیم صهیونیستی در واقع قرار گرفته، بحث بازگشت نزدیک به 6 میلیون آواره فلسطینی هستن که به زور از فلسطین اخراج شدن، بحث مرزهای فلسطین هست و بحث ایجاد دولت یکپارچه فلسطینی.
بله.
این طرح آقای ترامپ متاسفانه هیچ کدوم از اینها رو در واقع لحاظ نکرده و خدمتون عرض کنم که کاملا در جانبداری از اسرائیل، تمامی اونچه که اسرائیلی ها میخواستن رو در نظر گرفته. گو اینکه این طرح توسط خود اسرائیلی ها نوشته شده.
بله.
و ذیلش رو آقای ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا امضا کرده.
بله بله. آقای شکیبایی، با توجه به نفوذ لابی های صهیونیستی، آیا این شکایات به نتایجی هم میرسه؟
ببینید، طی این سالها جناب کوشکی، به ویژه از زمانی که در ایران انقلاب اسلامی به پیروزی رسید، ما شاهد طرح‌های صلح گوناگون و رنگارنگی از سوی آمریکایی‌ها، کشورهای اروپایی بودیم که
بله.
تقریبا میشه گفت همشون بنمایش تقریبا چیزی شبیه همین طرح آقای ترامپ بوده.
بله.
تا اونها تدریجی دنبال می‌کردن که فلسطین رو کاملا از صفحه اطلس جهانی حذف بکنن، ایشون در واقع زحمت همه رو کم کردی، یک جا تغییر داده که داره اعلام میکنه که ما کاملا فلسطین رو در واقع از اطلس جهانی خارج خواهیم کرد و یک رژیمی رو به نام اسرائیل میخوایم جایگزین اون بکنیم.
بله.
خدمتون عرض کنم که با توجه به این که طی این 14 اخیر بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، ابتکار عمل در اختیار ملت فلسطین بوده، یعنی تا قبل از اون این کشورهای عربی بودن که وقتی میخواستن سرنوشت مسئله ای رو در فلسطین رقم بزنن، کنفرانسی رو در تونس، در مالت، در ریاض، در جاهای دیگه برگزار میکردن، آرام آرام حقوق فلسطینی ها رو میفروختن. از دهه در واقع اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 میلادی قرن 20 این فلسطینی ها بودن که عامل اثرگذار بودن و آرام آرام با شروع انتفاضه های مختلف ابتکار رو به دست خودشون گرفتن و مانع از تحقق این طرحهای صلحی بودن که در واقع میخواست آرمان فلسطین رو زیر پا بذاره. من معتقدم که
بله.
چون همچنان ملت فلسطین در صحنه حضور داره، طرح آقای ترامپ خدمتتون عرض کنم ره به جایی نخواهد بود.
بله.
ضمن این که این طرح بیشتر یک طرح یا شو سیاسی هست برای مطالبات داخلی امریکا به ویژه انتخابات، و خب بله لابی صهیونیستی هم هست، ممکنه که از شکایات این انجمن ها و ائتلاف هایی که تشکیل میشه جلوگیری بکنه، اما طی این سالا این اتفاقات زیاد افتاده و هر بار فلسطینی ها تونستن که در واقع در مجامع عمومی و مدنی به ویژه مجمع عمومی سازمان ملل طرح امریکایی ها رو غربی ها رو نسبت به چشم‌پوشی از مسئله فلسطین به نوعی خونسا بکنن. من معتقدم که این طرح هم با توجه به حضور ملت فلسطین در صحنه راه به جایی نخواهد برد و خواهند تونست با کمک سازمان‌های مدنی و سطح جامعه بین‌المللی در واقع اون چیزی رو که نیاز دارن فلسطینی‌ها برای تحقق آرمان خودشان پیش ببرن.
آقای شکیبایی، چه کشورهایی منطقاً و جان و دل از این اقدام حمایت می‌کنن یا حمایت خواهند کرد؟
ببینید همیشه همینطور بوده متاسفانه. بله. دولت ها، یک سری ما دولت های وابسته داریم به ویژه. بله. در بین کشورهای عربی و کشورهای اسلامی، یعنی ببینید ظرفیتی که باید در اختیار ملت فلسطین قرار بگیره و آرمان فلسطین قرار بگیره در واقع کشورهای عربی و اسلامی هستن. کشورهای عربی و اسلامی هم الان دو مدل هستن، یک سری در سطح رسمی هستن این دولت ها، یک سری هم غیر رسمی یعنی ملت ها. ملت ها که همیشه پای قصه فلسطین بودن تو این سال.
بله.
و این دولت ها بودن که به تناوب با توجه به رفتارهای دیپلماتیک امریکایی ها و غربی ها می کردن و ایجاد شقاق و نفاقی رو که در بین کشور عربی و اسلامی ایجاد می کردن بالاخره یارکشی می کردن. الان که به عنوان مثال الان که فلسطینی ها نیاز به این ظرفیت عربی و اسلامی دارن، متاسفانه با این ایجاد شقاق هایی که توسط امریکایی ها قرار گرفته، بخشی از ظرفیت کشورهای عربی الان در اختیار متاسفانه رژیم صهیونیستی قرار گرفته و لذا کشورهایی مثل ایران، مثل لبنان، مثل یمن، مثل سوریه، مثل عراق، کشوری مثل مالزی، اندونزی، اینا ظرفیت های اسلامی هستن که الان در خدمت به قضیه فلسطین هستن و اتفاقا دارن پیگیری هم میکنن.
بله.
یعنی هم علیه در واقع طرح آقای ترامپ و هم در حمایت حقوقی از این ائتلاف ها و این کمیته هایی که در واقع فلسطینی ها تشکیل دادن.
بله.
ولی کن خب کشورهای مثل سعودی متاسفانه مستظر هستن شنوندگان عزیز که دائم رضایت امریکایی ها رو در رضایت اسرائیل میبینه و در یک همچین شرایطی که باز این ظرفیت خودش رو در اختیار فلسطینی ها قرار بده، متاسفانه در اختیار رژیم صهیونیستی قرار میده.
بله.
و در کنار اون هم خب کشور امارات هست که متاسفانه داره مسیری رو طی میکنه که خلاف مسیر سایر کشورهای عربی است.
بله. سپاسگزارم از شما جناب آقای شکیبایی عزیز، از شما خدافظی میکنم.
خواهش میکنم، شبتون بخیر.
شب شما بخیر. هموطنان گرامی، گفتگو کردم با جناب آقای مهدی شکیبایی، تحلیلگر روابط بین الملل. خب عزیزان شنونده، همچنان با برنامه بدون خط خوردگی در خدمتون هستیم. یکی